اللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تتمه عبارت های دیروز بخوانیم چون مطلبش گفته شد. و منها ان لوازم الماهیه امور انتزائیتون غیر متأصله. یکی از اون وجوه که دلالت میکند بر اینکه ماهیت نمیتواند بر وجود تقدم ماهوی داشته باشد و سنخ تقدم ماهیت بر وجود از سنخ تقدم ذاتیات بر خود ماهیت یا تقدم ماهیت بر لازم ماهیت نیست، آن است که لوازم ماهیت امور انتزائی غیر اصیلن، وجود یک امر اصیل غیر انتزائی است، پس وجود نمیتواند لازم ماهیت باشد. منها ان لوازم الماهیه امور انتزائیتون غیر متأصله. و قد حققنا ان الوجود امر حقیقی، یعنی ان الوجود امر متأصل غیر اضافی. بر اساس این شکل ثانی نتیجه میگیرند که وجود لوازم ما از لوازم ماهیت نیست، چون لازم ماهیت انتزائی غیر اصیل است، وجود اصیل غیر انتزائی است، پس وجود لازم ماهیت نخواهد بود. این بر اساس شکل ثانی است. فکیفه یکون وجود من لوازم الماهیه. اونگاه می فرمایند به این که گرچه اجزای ماهیت بر ماهیت مقدمن و خود ذات بر لوازمش مقدم است، اما اینها در ظرف وجودن و قضیه هم ضروری ذاتی است و تقدم و تأخر بین الماهیت و لازمه ها و این کانا متحققین من دون مدخلیت الوجود فی شیء منهما. گرچه اینها به شرط الوجود مقدم نیستن، قضیه مشروط عامه و ضرورت وصفیه نیست، اما ضرورت ذاتیه است، یعنی در ظرف وجود ماهیت بر لازم خود مقدم است. و تقدم و تأخر بین الماهیت و لازمه ها و این کانا متحققین من دون مدخلیت الوجود فی شیء، از این ماهیت و لازم ماهیت، لکن ما انسحاب حکم الوجود علیهما، وقتی حکم وجود دامن کشون ماهیت و لازم ماهیت را زیر پوشش قرار داد، اونگاه است که میتوان گفت ماهیت مقدم و لازم ماهیت متأخر. ما انسحاب حکم الوجود علیهما، یعنی علی الماهیه و لازمها، لا بالوجود، اینا مع الوجودن که قضیه ضرورت ذاتی است، نه بالوجودن که ضرورت وصفی و مشروط باشد. لا عدم انفکاک هما عن الوجود اللاحق بهما، زیرا هرگز ماهیت و لازم ماهیت از وجودی که شایسته اونهاست نمیتوانند منفک باشند و با فرض انفکاک معذارک ماهیت بر لازم خود مقدم باشد. حالا ماهیت اگر یه ماهیت مجرد است، وجود تجردی طلب می کند. اگر ماهیت مادی است، وجود مادی طلب می کند. اگر جوهر است، جوهری، و اگر عرض است، عرضی. بالاخره هر ماهیتی وجود لاحق خود را خواهد داشت. فالماهیتو فی مرتبت اقتضاء حال لازمه ها مخلوطتون بالوجود. ماهیت در مرتبه‌ای که لوازم خود را طلب می کند، در اون لاحال مخلوط و مظروف وجود است، در ظرف وجود این اقتضا را دارد، گرچه بل وجود نیست ولی مع الوجود هست. و الا لم یکن اقتضاؤها به حسب الوجود، اگرچه اقتضای ماهیت نسبت به لازمش به شرط الوجود نیست، نظیر ذرات وصفیه، ولی مع الوجود هست، چون اگر ماهیت موجود نباشد لاشی است و لاشی هیچ گونه اقتضایی ندارد. روی این تحلیل هرگز وجود نمیتواند لازم ماهیت باشد، برای اینکه در ظرف وجود تازه ماهیت ماهیت میشود و میتواند لازم ذات خود را طلب بکند. فکیف یکون الوجود لازما لها، یعنی لو ماهیت، ما کون الوجود فی مرتبه الماهیه غیر متأخر عنها. اینم باز بر اساس شکل ثانی تنظیم شد، چون وجود متأخر نیست و لازم متأخر از ماهیت است، پس وجود لازم ماهیت نیست. اینا همه را به روال شکل منطقی تنظیم می کنند. این بحث گذشت. وارد بحث دیگری می شوند که امروز مطرح است و اون این است که توضیحون و تنبیهون. اینها عبارت های صاحب محاکمات است در حاشیه بر شرح اشارات و کل این عبارت ها را ایشون نقل می کنند و البته بعضی از مطالبش جای نقد دارد، لذا ایشون به عنوان با فی تعمل فی تعمل مطلب را پای می گذرانند و کل این عبارت ها عبارت صاحب محاکمات است. می فرمان به این که اونجا که مرحوم شیخ در متن فرمود ماهیت می تواند علت ماهوی باشد ولی ماهیت نمی تواند علت وجود باشد، اونجا جناب قطب شیرازی می فرماین که شی یا ماهیت است یا وجود، چون عدم لا شی است. این یک تقسیم، یک مطلب. و چون وجود اصل است و ماهیت تبع، تشخص بالوجود خواهد بود. و چون تشخص بالوجود است و ماهیت در مقابل وجود است، ماهیت حتما کلی و مبهم و عام است. ممکن نیست ماهیت ذاتاً متشخص باشد. این هم دو مطلب. و چون کلی است و عام است، میتواند علت مسانخ خود باشد، یعنی علت یک مبهم دیگر، یک کلی و عام دیگر باشد و هرگز نمیتواند علت یک مشخص باشد. این هم سه مطلب. زیرا ماهیتی که مبهم است و قابل انطباق بر افراد کثیر است، هرگز توان آن را ندارد که یک شخص خارجی را ایجاد کند. روی این مطالب سگانه نتیجه میگیرند که ماهیت نمیتواند علت وجود باشد الا بعد الوجود، یعنی ماهیت وقتی از ابهام و کلیت درآمد، شخص و محس متحصل شد، اونگاه میتواند علت وجود باشد. پس ماهیت علت وجود نیست. این نتیجه بحث. مقدمه رو از خارج زمینه این نتیجه می کنن، باز بر اساس شکل ثانی اون مطلوب را نتیجه می گیرن. می فرمان به این که ماهیت سبب وجود نیست و واجب سبب وجود است، پس واجب ماهیت نیست. اینکه ماهیت سبب وجود نیست محصول بحث فعلی ماست. اینکه واجب سبب وجود است، این به عنوان اصل موضوعی پذیرفته شده است که واجب آن است که سبب وجود باشد. اون مقدمه خارجی را با نتیجه این اصل به صورت شکل ثانی تنظیم می‌کنند. می‌فرمایند ماهیت سبب وجود نیست، واجب سبب وجود هست، پس ماهیت واجب نیست و واجب ماهیت نیست. این توضیح. دو تا توهم و اشکال در این زمینه هست که این دو توهم رو برطرف میکنن. یکی این که همونطوری که شما مسئله دور را درباره ماهیت طرح کردید، درباره وجود هم جاری است. شما گفتید ماهیت تا وجود پیدا نکند سبب وجود نمیشود. ما هم میگوییم وجود تا موجود نشود سبب وجود نیست، چون وجود در حال عدم که سبب نیست، یقیناً باید موجود بشود تا سبب باشد. پس همون حرفی که شما درباره عدم صلاحیت ماهیت گفتید، ما درباره عدم صلاحیت وجود خواهیم گفت. می‌فرمان این وهم برطرف می‌شود به این بیان که ماهیت به ذاتها موجود نیست ولی وجود می‌تواند به ذاتها موجود باشد. برای توضیح مسئله چنین می‌فرمایند که ما یک ماهیت خاصی مثل انسان را مثال می‌زنیم تا درباره اصل ماهیت به نحو کلی حکم روشن بشود. آیا انسان چون انسان است موجود است یا چون علت دارد موجود است؟ نمیتوان گفت که انسان چون انسان است موجود است، بلکه باید گفت انسان چون علت دارد موجود است. چرا نمیتوان گفت انسان چون انسان است موجود است؟ برای اینکه انسانیت انسان بعد فرض وجود اوست، یعنی بعد از اینکه ما فرض کردیم او موجود است میشود انسان. در حال عدم انسان نیست. قهرن تا موجود نشود انسان نخواهد بود. پس نمیشود گفت که موجودیت انسان روی انسانیت اوست، یعنی چون انسان است موجود است. برای اینکه تا موجود نشود اصلا انسان نیست. قهرن درباره انسان باید اینچنین گفت که انسان چون علت دارد موجود است و چون موجود است انسان است. انسانیت او به وجود او بسته است که اگر معدوم باشد انسان نیست، و وجود او هم به موجد او و علت او تکیه می کند که اگر علت نمی داشت موجود نمی شد. وقتی از مثال فراغت پیدا کردیم دیگر درباره خصوص انسان سخن نخواهیم گفت، درباره ماهیت حرف می زنیم. می گوییم هر ماهیتی معلول هست. این نتیجه بحث. چون نمی شود گفت که این ماهیت چون ماهیت است موجود است. برای اینکه بر اساس اصالت وجود چون موجود است ماهیت است، نه چون ماهیت است موجود است. روی این بحث نتیجه سخن اینچنین خواهد شد که هر ماهیتی معلول است. وقتی این نتیجه به دست آمد عکس نقیض و هم به دست خواهد آمد، و اینکه هر چه که معلول نیست ماهیت نیست، یعنی کل ماهیتن فهی معلولتون. عکس نقیضش این است که ما لیس به معلول فلیس به ماهیه. خب نتیجه قضیه را که تثبیت کردیم عکس نقیضش رو میگیریم. این عکس نقیض را با یه مقدمه دیگر به صورت شکل اول تنظیم میکنیم، نتیجه بحث به دست میاد. اون مقدمه‌ای که متویس این است که واجب معلول نیست. اونگاه عکس نقیض این بود که هرچه معلول نیست ماهیت ندارد. پس به صورت شکل اول اینچنین تقریر می‌شود که واجب معلول نیست و هرچه معلول نیست ماهیت ندارد، پس واجب ماهیت ندارد. این خلاصه توضیح. توهم دوم بر این توضیح مترتب است و این است که اون چرا شما توضیحاً درباره ماهیت گفتید ما درباره وجود میگوییم. شما گفتید انسان چون انسان است موجود نیست، بلکه چون علت دارد موجود است. ما هم میگوییم وجود چون وجود است موجود نیست، بلکه چون موجد و علت دارد موجود است. هر حرفی را که شما درباره ماهیت گفتید ما درباره وجود میگوییم. شما گفتید انسانیت انسان بعد از وجود اوست، ما هم میگوییم وجود و هر وجودی بعد از موجودیت اوست، یعنی هستی اگر یافت نشود نیستی است، هستی نخواهد بود. این هم توهم دوم. جواب این توهم دوم آن است که هر ماهیتی بالوجود موجود است که وجود زمیمه ماهیت خواهد شد، اما وجود موجود است به ذاته لا به وجود آخر. ماهیت به امر زائد علیها که هو الوجود است موجود است، اما وجود به امر زائد علیه موجود نیست، بلکه به نفس ذاته موجود است. اونگاه این را با چند مثال تشریح میکنن. میفرمان به این که حوادث زمانی تقدم و تأخرشون به زمان است، یعنی حادثه‌ای که در دیروز اتفاق افتاد بر حادثه‌ای که در امروز اتفاق میافتد تقدم زمانی دارد، اما دیروز بر امروز تقدم زمانی دارد لکن به نفس ذاته. این چی نیست که به زمان آخر متقدم باشد. حادثه دیروز به وسیله دیروز بر حادثه امروز مقدم است و حادثه امروز به وسیله امروز از حادثه دیروز متأخر، که متقدم به ملاک تقدم دو چیز است. ولی خود دیروز بر امروز و خود امروز از دیروز تقدم و تأخر دارن به نفس ذاتشون، چه این که هر شیء به وسیله نور روشن است و نور به وسیله شیء دیگر روشن نیست، به ذاته روشن است و امثال ذالک. که ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات، می فرمان هر ماهیتی با وجود موجود است و وجود به ذاته موجود است. روی این بیان توهم دوم هم برطرف می شود. البته توهم دیگری را هم به همراه دارد که این را در بحث‌های قبل گذراندن، و این است که اگر وجود به ذاته موجود است که هر وجودی باید بشه واجب. این را در اوائل پاسخ دادن که هر وجودی واجب هست، منتها واجب ذاتی است نه واجب ازلی. یعنی ما می گوییم الانسان موجود بالامکان، و می گوییم وجود الانسان موجود بالضروره، اما این وجود واجب نیست. چرا؟ چون این ضرورت ضرورت ذاتی است نه ضرورت ازلی. یعنی وجود انسان مادامی که به حیثیت تعلیلی متحیز است، مادامی که به علت مرتبط است موجود است، و مادامی که ارتباطش از علت قطع شد موجود نیست. و واجب آن نیست که دارای ضرورت ذاتی باشد، واجب آن است که دارای ضرورت ازلی باشد. البته این سوال جواب چون قبلا بازگو شد رو اینجا ذکر نمی کنم. بسم الله. توضیح و تنبیه اینها رو به صفحه 115 شرح اشارات با طبع رحلی سابق ملاحظه فرمود اونجا هست. از این طبع های جدید شاید فصل 16 و 17 و اینها باشه. بله، صفحه 30 تا 32 اینجاست. بله. اشیء او اما ماهیتون او وجود، این تقسیم اول، این مطلب اول. چون ماورای اینها عدم است. از المراد بالماهیه غیر الوجود، غیر از وجود چیزی جز ماهیت مصطلح نیست. یعنی ما یقال فی جواب ما خوب ولا محالت. این هم مطلب دوم، چون وجود اصیل است و تشخص بالوجود است و ماهیت غیر وجود است، قهرن تشخص نداره و تشخص نداشت می شود کلی و مبهم. و لا محالت یکون و امرن یعرزه الکلیت و الابهام، که کلیت و ابهام عارض ماهیت می شود. هر وجودی متشخص است به ذاته و هر ماهیتی هم مبهم است و کلی است به ذاته ها. مطلب سوم آن است که چیزی که مبهم و کلی است هرگز نمیتواند علت شخص و متحصل باشد و میتواند علت مبهمهایی از سنخ خود باشد. اونگاه فنقول و کل ما هو غیر الوجود و این امکن ان یکون سببا لصفتن، یعنی صفت ماهوی، و یکون صفته سببا لصفتن اخرى، یعنی صفت ماهوی دیگر. لکن لا یمکن ان یکون سببا لوجوده، غیر وجود نمیتواند علت وجود خود باشد. چرا؟ چون مفسده دور که تقدم شیء بر نفس است لازم میآید. فان السبب ابهام عدم حضور است، چون مرادف هم نیستند. ممکن است چیزی کلی باشد و روشن و ملازمه هم نیستن، اما ابهام در اینجا در کنار وصف کلیت صفت ماهیت است. چون وجود هم مشخص است هم متمیز، همونطور که تشخص غیر از تمیز است، کلیت هم غیر از ابهام است. فان السبب متقدم بالوجود ولا شیء من غیر الوجود به متقدم بالوجود علی الوجود، وگرنه تقدم شیء علی نفس خواهد بود. خب، نتیجه بحث این است که ماهیت نمیتواند سبب وجود باشد. این نتیجه را با یه مقدمه دیگر منظم میکنن، به صورت شکل ثانی نتیجه میگیرن که واجب منزه از ماهیت است. و هازا مما ینبه على ان الواجب الوجود لیس غیر الوجود. چرا؟ برای اینکه غیر وجود که ماهیت است سبب وجود نیست، این مقدمه، و واجب سبب وجود است، این دو مقدمه. پس غیر وجود که ماهیت باشد واجب نخواهد بود. این نتیجه ینبه على ان الواجب الوجود لیس غیر الوجود، فان الذي هو غیر الوجود لا يكون سببا لوجوده، سبب برای وجودی بالقول المطلق نخواهد بود، نه وجود خود نه وجود دیگری. فلا يكون سببا لوجوده، چون سبب برای وجود خود که نبود حتما محتاج به غیر است. وقتی محتاج به غیر بود دیگه واجب نیست. فلا یکون موجودا بذاته، وقتی موجود به ذات نشد فلا یکون واجب الوجود بذاته، بل واجب الوجود هو الوجود الذي هو موجود بذاته، و اون حتما از سنخ ماهیت نیست. دو تا شبهه به صورت وهم ذکر می شود و هر کدام اونها ازاهه و ازاله می شوند. وهمون به ازاهتون. اولی اینه که ولکه ان تقول ما ذکرت فی غیر الوجود فهوه به عینهی آتن فی الوجود، هرچی را که شما درباره غیر وجود ذکر کردید به عینه در وجود میاد. شما گفتید وجود، گفتید غیر وجود نمیتواند سبب وجود باشد الا بعد الوجود، ما هم میگوییم وجود نمیتواند سبب وجودی دیگر باشد الا بعد الوجود. همون محضور تقدم و شیء الان نفس و امثال ذلک جاریست. فإن الوجود لو کان سببا لوجوده و کونه، اگر وجود علت وجود خودش باشد و علت کون و تحقق خودش باشد، چون و سبب متقدم بالوجود، کان الوجود متقدما بالوجود على وجوده و انه محال. این قیاس استثنایی است که تلازم طالب و مقدم چون نیازی به توضیح داشت اون تلازم را ذکر کردن، و اگر اون توضیح را بردارن عبارت این چنین خواهد شد که ان الوجود لو کان سببا لوجودهی، این مقدم، کان الوجود متقدما بالوجود على وجوده، این تالی، و تالی باطل چون دور است تقدم شی و نفس است. فالمقدم مثله، بیان تلازم همان است که و سبب و متقدمون بالوجود. بسلان تالی نیازی به توضیح نداشت ولی تلازم محتاج به توضیح بود، لذا اون توضیح را در وسط ذکر کردن. این وهم، لکن نجیبو که، این ازاهه و ازاله اون وهم. نجیبو که به انا لا نسلم و انه محال، ما تلازم را قبول داریم ولی بسلان تالی را قبول نداریم. طرزی سخن نگفتن که زمینه برای توهم بعدی باز نباشد، لذا جواب اول خام است. این جواب خام راه را برای توهم دیگر باز گذاشته است. اگر از همون اول جواب دقیق تر می دادن راه برای توهم دیگر نبود. در اینجا باید تلازم نفی می شد، چون تلازم را نفی نکردن، فقط بطلان تالی را نفی کردن. لکن نجیب که به انا لا نسلم و انه محالون، یعنی بطلان تالی را قبول نداریم. چرا؟ فإن تقدم الوجود على موجودیته انما هو بنفسه است. وجود بر وجود به ذاته مقدم است، نه به غیر، محتاج به غیر نیست. این رو باید توضیح بدن، نه اینکه وجود بر خود به ذات مقدم است. وجود اگر محتاج هست مؤخر از اون علت است، و اگر محتاج نیست تقدم و تأخری در کار نیست. نه اینکه متقدم است منتها به ذاته، اصلا وجود محتاج نیست، تقدم ندارد. ذات چیزی که روی پای خود ایستاده است به مستقل است محتاج نیست. باید تلازم رو نفی می‌کردن، نه مطلق تالی رو. فإن التقدم الوجود على موجوديته إنما هو بنفسه وهو الوجود. یعنی وجود و اون خارج از بحث است، وگرنه تقدم ماهیت خارجی، ماهیت شخصی بر مفهومش اونم هست. ما معنای کلی را از مثلا یه جامعه را حتی از ماهیت‌های ذهنی هم میتوانیم انتزاع بکنیم. و غیر الوجود یتقدم لا بنفسه بل به وجوده. غیر وجود که ماهیت است به وسیله وجود باید متقدم باشد، اما وجود به نفس خود متقدم است. ولا شبهت فی عدم استحالت ذلک، این لا شبهت عبارت منسجم نیست. ملاحظه فرمایید، فرمود لان لاکنا نجیب و که به اندا لا نسلم و انده و محال، ما بطلان تالی را قبول نداریم. فإن التقدم الوجود على موجودیتی انما هو بنفسه است که وجود باشد، اما و غیر الوجود یتقدم لا بنفسه بل به وجوده. ولا شبهت فی استحالت ذلک، غیر وجود باید بل وجود مقدم باشد. شک نیست که این محال است، برای اینکه وجود ندارد تا موجود باشد که. اما وجود اگر بخواهد به ذاته مقدم باشد، این شک نیست که محال نیست. لذا اون قبل که فرمود ما قبول نداریم اون محال باشد، اون ما را از که تقدم وجود بر ذات خود به نفسه هست. اینجا که تقدم به ماهیت میرسد، چون باید بل وجود باشد، فرمود لا شک که این محال است. عبارت محاکمات هم همین طور است، برخلاف اونجایی که در اسفار آمده. عبارت مرحوم قطب در حاشیه‌شون بر محاکمات این است که فنقول لا نسلم انه محال، فان التقدم الوجود على وجوده انما هو بنفسه وهو الوجود، و غیر الوجود يتقدم لا بنفسه على وجوده بل وجوده. ولا شك في استحالته، نه لا شبهت في عدم استحالت. بله، منتها فاصله زیاد است. در باره اول فرمودن که لاکنا نجیب و که به انا لا نسلم و انه محال، ما قبول نداریم که محال باشد. این مال اول است. دومی را شک نداریم که محال است. عدم استحال مال اولی است که گذشت، دومی مال استحال است. لذا عبارت محاکمات همون لا شبهت فی استحالت ذلک است. می فرماید ولی زیادت الایضاح، که فرمود توضیح هم ولی زیادت الایضاح، مثالی رو ذکر میکنن، اونگاه بر ممثل تطبیق میکنن. می فرمان کل ما هو غیر الوجود فهو معلول، این مدعا. هرچه غیر وجود است معلول است، این مدعا. بعض این که مدعا را ثابت کردن، این می شود نتیجه. یعنی اول مدعاست و مطلوب، بعد از اثبات می شود نتیجه. وقتی نتیجه شد، عکس نقیضش رو می گیرن، میگن کل ما هو غیر الوجود فهو معلول. اول مدعاست و مطلوب، بعد از اثبات می شود نتیجه. کل ما هو غیر الوجود فهو معلول. عکس نقیضش این خواهد بود که کل ما لیس به معلول فهو لیس به غیر الوجود، و چون واجب معلول نیست پس غیر وجود نیست و عین الوجود است. فرمان کل ما هو غیر الوجود فهو معلول، این فعلا مدعاست و مطلوب. حالا او رو با یه مثال شرح میدن. فرمان لأن الانسان مثلا اما ان یکون موجودن لل انسانیه، لل انسانیه او ل انسانیتهی، ولأنه انسانون، یا چون انسان است موجود است. و اما موجودون به سبب شیء آخر من خارجین، یا چون علت دارد موجود است. لا سبیل الی الاول، که بگوییم انسان چون انسان است موجود است. چرا؟ لأن الانسان انما یکون انسانا اذا کان موجودا، اگر معدوم باشد که لا شیء است. و اگر وجود او به انسانیت او تکیه کند می شود دور. فلو کان کونه موجودن لأنه انسانون، اونگاه لکان کونه موجودن لکونه موجودن که محضور تقدم و شیعه لنفس است. پس فیکون الانسان موجودن قبل کونه موجودن و هو محال. قهرن اون مدعا حالا می شود نتیجه، به این صورت ذکر میکنن فبقیه الا یکون الانسان موجودن الا ان علتین، و چون بحث در خصوص انسان نیست درباره ماهیت است، نتیجه این می شود که هر ماهیتی معلول است، ماهیت بود محقق بودن او به علت است نه به ذاته. فبقیه یعنی نتیجه که می گیریم است که الا یکون الانسان موجودن الا ان علتین، چون بحث در خصوص انسان نیست نتیجه می شود که کل ماهیتن فهی معلوله. این نتیجه. عکس نقیضش این است و یعنی عکسو به عکس نقیض الا ان کل ما لا یکونو معلولن لا یکونو غیر الوجود. اون وقت این عکس نقیض را کبرای ریاض قرار میدیم، میگیم الواجبو غیر معلولن و کل ما هو غیر معلول فلیسه به ماهیه فالواجبو لیسه به ماهیه. این خلاصه توضیح برای رد توهم اول. فلوقیل این توهم دوم. فلوقیل همون حرفی که شما در توضیح راجع به ماهیت گفتید ما همون حرف رو درباره وجود میگوییم. فینقیل فلوقیل الوجود و ایزن کذالک. شما گفتید الانسانو لا یکونو موجودن لعنهو انسان، ما میگویم الوجودو لا یکونو موجودن لعنهو وجود، برای اینکه تا موجود نباشد وجود نیست. شما گفتید تا موجود نباشد انسان نیست، ما بگیم تا موجود نباشد وجود نیست. لا یجوز ان یکون موجودا لانه وجود. چرا؟ لان این وجود انما یکون وجودا لو کان موجودا، اگر موجود باشد وجود وجود است وگرنه عدم است. لوک فیکون موجودن لأنه موجود. اگر شما بگویید که الوجودو موجودن لأنه وجود، ما میگوییم وجود بودن او فرع بر موجودیت اوست. اگر موجودیت او هم فرع بر وجود او باشد دور است، همونطور که شما درباره انسان وجود گفتید. فیعود المحال. اونگاه جواب میدن که ازاهه وهم دوم است. فالجواب ان الوجود انما يكون موجودا لا بوجود آخر بل بنفسه و بذاته، که فقط حیثیت تعلیلی یا حیثیت اطلاقی دارد یا تعلیلیه، حیثیت تقییدی نخواهد داشت. فلا معنا لغورنا الوجود موجود لانه موجود الا ان الوجود موجود بنفسه. ما اگر گفتیم الوجود موجود لانه موجود، تعلیل به خود ذات کردیم، مثل گفتیم النور ظاهر لانه نور، به ذاته تعلیل کردیم. اونگاه این می شود واجب ذاتی نه واجب ازلی. فلا معنا لقولنا الوجود موجود لانه موجود، مگر اینکه الا ان الوجود موجود بنفسه. پس فلا یلزم ان یکون الوجود موجودا قبل کونه موجودا، چون تعدد وجود نیست تا شما بگویید سابق با لاحق چگونه جمع می شود. بله لازمو ان الوجود متقدمون به نفسهی علا نفس کونهی موجودن، وجود به ذات خود بر خودش مقدم است. این عبارت ها همش سوال برانگیز است. وقتی که انسان اصل مسئله برای او تبیین نشود، در قلمش بالاخره طرزی نمیتواند تحریر کند که سوال برانگیز نباشد. لذا مرحوم آخون پیامد به فیه تأملون، یعنی اول تا آخر ناهماهنگ است. شما از اول بگو وجود موجودون به ذاته، نه مقدمون علا نفسهی به نفسه. در مسئله زمان دیروز به امروز دو بخش از زمانن. دیروز که دیگر بر دیروز مقدم نیست، دیروز بر امروز مقدم است. شما این جدایی رو حفظ کردید. در مثال در ممثل سخن از جدایی نیست، سخن از وجود و شجر است. شجر اگر بخواهد علت وجود باشد باید موجود باشد، اما خود وجود اگر بخواهد موجود باشد یحتاج الی وجود آخر، که دو وجود است تا ما بگیم احدهما بر دیگری به ذات مقدم است یا نه. لذا جا برای یک اشکال نیست، یعنی از اول تا آخر، از آخر تا اول حرف خام است، جا برای اشکال نیست. اشکال مال حرف سالمه، یعنی کسی که رو روال حرف میزنه یک گوشش کم بود داره جای اشکاله، اما یک کسی که اول تا آخر خام حرف میزنه جا برای اشکال نیست. لذا مرحوم آخون فرمود به فیه تعملون، یعنی این طرز تبیین مسائل فلسفی نیست. فرماید که ان الوجود متقدم بنفسه علی نفس کونه موجودا ولا محذور فی. وجود بر خودش مقدم است. یعنی چی؟ اومد مثال میزنن به این که بعضی ها با ممثل منطبق است، بعضی اصلا منطبق نیست. مسئله ان نور ظاهر به ذاته با ممثل منطبق است، اما مسئله از زمان و متقدم علی الزمان به ذاتی با ممثل منطبق نیست. فقد ظهر ان ما هو غیر الوجود انما یکون موجودا بالوجود، یعنی ماهیت با وجود موجود است، اما والوجود موجود بنفسه. کما ان الزمانی یتقدم و یتأخر به حسب زمان، مثل حوادث زمانی به وسیله زمان تقدم زمانی دارد، اما و زمانو کذالک بنفسه، زمان اجزای زمان بر یکدیگر تقدم زمانی دارن به ذاته. خب ما در اینجا کدوم وجود بر وجود دیگر نظیر تقدم دیروز بر امروز است؟ و کما ان الاجسام یختلف بالماده و الماده کذالک بنفسها، باز هم مثال با ممثل منطبق نیست. ما میگوییم چرا فلون میوه شیرین است و فلون میوه ترش؟ برای اینکه مادهاشون فرق میکنه. چرا فلون درخت اینقدر نمو کرد فلون درخت نموش کم است؟ چون ماده فرق میکند و استعدادها فرق میکند. چرا فلون زمین اینقدر حاصل خیز است فلون زمین کمتر حاصل خیز؟ چون استعدادها فرق میکند. وقتی نوبت به استعدادها میرسیم میگیم اینا ذاتن فرق میکند. همه موارد کثرت محفوظ است، یعنی واقعا دو تا ماده است، دو تا استعداد هست، ما بالعرض به ما به ذات منتهی میشود. اما اینجا ماهیت شجر رو با وجود شجر ملاحظه بکنیم، بگوییم وجود شجر بر موجودیت خودش مقدم است به نفس ذاته؟ اصلا جا برای تقدم و تأخر هست تا ما بگوییم به ذات مقدم است؟ و کما ان الاشیاء یظهر بین یدی الحس بالنور و النور بنفسه لا بنور آخر. این مثال با ممثل منطبق است. مرحوم آخون فرمود هذا ما قرره بعض الحکما، که قطب شیرازی در حاشیه حکما، فیه تأملون، که اصلا راه برای چیزی مشخص نیست، راه اساسی رو باید علاحده باز کرد. والحمدلله رب العالمین.